بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. این نکته مهمی که راجع به عدم تمسک به قرآن عرض کردم، ما بحث مفصلش رو در صحیح و عام مطرح کردیم و آقایون میتونن مراجعه بفرماین و اجمالاً مرحوم شیخ انصاری علی الله مقامه الشریف در مطاره این تعبیر رو داره: ان الخطابات الوارده فی الشریعه که قوله تعالی اقیم الصلاه مثلا غیر معلومه المراد حتی عند المخاطب بها و مجرد و علم المخاطب به عدم ارادت المعنى اللغوی لا یوجب البیان. و در یه عبارت دیگه داره که این خطابات اما ان تکون واردتن فی مقام الاهمال دون البیان، فقط اصل تشریع یک حکمی و اصل الوجوب رو میخواد بیان بکنه، و اما ان تکون فی مقام بیان الخواص المترتبه علی العباده المدلول علیها بالاطلاق. بعد از مرحوم شیخ نائینی همین مبنا رو داره. نائینی در فواید الاصول جل 1 صفحه 77 و 78: لا ينبغي الاشكال في عدم جواز التمسك بالاطلاقات الوارده في الكتاب والسنه. ناینی البته شیخ هم داره این رو، هم اطلاقات در کتاب رو میگه هم در سنت، ولی خب عمدتا هم اطلاقات کتاب مطرحه. مثالی هم که میزنه از قرآنه، میفرماد اقیم الصلاه آتو الزکات لله علی الناس حج البیت، میفرماد اینا مواردی است که نمیشه اصلا بهش استدلال کرد. اینم آدرسی که عرض کردم مراجعه بفرمایید، جلد 1 فواید الاصول صفحه 77 و 78، بعد مطار جلد 1 صفحه 66. عرض میکنم بعد مرحوم عراقی هم همین مبنا رو داره. این سه بزرگوار این مبنا رو دارن. در مقابل امام و مرحوم آقای خویی شدیداً مقابله کردن. مرحوم امام در تهذیب الاصول جل 1 صفحه 115 می فرماید کیف ینکر الفقیه المتتبع فی الابواب وجود الاطلاق. آقای خویی هم در محاضرات جل 1 صفحه 178 ایشون هم مثل نظر امام رو دارن. این دو بزرگوار میگن نه، ما به اطلاقات کتاب و سنت میتونیم تمسک بکنیم. ببینید، ما حالا عرض کنم خدمت شما، این یه مقدار نیاز به تتبع هم داره. در همین بحث صلات جمعه در باب روایاتش، من ترک الجمعه مثلا کذا، خب بسیاری از فقها میگن این روایات نمیخواد اطلاق نداره، بگیم ترک الجمعه در زمان حضور در زمان غیبت. عرض میشود که و این زیاده روایاتی، چون روایات حدود 200 روایت ما در باب نماز جمعه داریم، اطلاقاتی وجود داره اما نمیشه به این اطلاقاتش تمسک کرد، و ما در بحث صلات جمعه گفتیم این رو. حالا سنت رو اگر الان خیلی به ضرس قاطع نگیم، اما قرآن نائینی در یک جا تعبیر میکنه، میگوید که دع بشاره بر این است که در قرآن اصل تشریع رو بیان میکنه، اما خصوصیات رو نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم یا ائمه معصومین علیهم السلام بیان کردن. یعنی شما در قرآن نمیتونید بگید خب حالا احل الله البی اطلاق داره. باز اینو عرض کنم و اونجا هم تذکر دادیم، مرحوم شیخ بیشتر در الفاظ عبادات میگه، ولی کلام نائینی و عراقی اختصاص به عبادات نداره، تو الفاظ معاملات هم جریان داره. قرآن این چنینه و عرض کردم این نکته مهمیه، خوب روش تأمل بفرمایی که این تهمت و افترایی که میبندن که آقا چرا فقها مثلا تو مباحث به قرآن تمسک نمی کنن، این یک وجه علمی داره، نه اینکه حالا قرآن رو خدای نکرده قبول نداشته باشن و فقط حالا بعضی از همین افرادی که حالا این اواخری ادعاهای عجیب و غریبی هم داشتن متاسفانه همین حرف رو زدن که فقها ها فقط به روایات تمسک میکنن، اصلا کاری به قرآن ندارن. اینطور نیست. بله در قرآن هم داریم بعضی موارد که به نحو کبرای کلی شارع در مقام تشریع علی نحو الاطلاقه، ما جعل علیکم فی الدین من حرج، خب این اطلاق داره، عرض می شود که، یا بعضی موارد دیگه هم هست، این باید تتبع روشن بشه. ضابطش اینه، حالا الان در همین آیاتی که در باب ضرر می خونیم این ضابطه روشن میشه. ببینید ضابطش این است که باید اینی که در باب اطلاقات میگن متکلم در مقام بیان باشه، مراد از بیان در مقام بیانی که ما اینجا الان میخواییم ضابطه کلی باشه. در مقام حالا در یک جهتش هم ضابطه باشه باز مانعی نداره، اما اگه فقط در مثل اینکه خود مرحوم شیخ میفرماد مثلا ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، خب در مقام بیان آثار نمازه، این که بخواد به یک کدوم صلات، به این موقع صلات مطلقا، ان الصلات چه صلات اول وقت چه صلات آخر وقت، چه صلات با تیمم چه با طهارت، با طهارت ماییه، چه صلات نمیدونم، اینا نیست، نمیشه به همچین اطلاقی رو ما اینجا بیاریم، این در مقام بیان آثاره. ببینید ضابط همین است که ما قرینه بله باز این نکته رو هم تذکر بدم، ما در اطلاقات داریم میگیم، بله عمومات قرآن باید بهش تمسک بشه. شما ببینید چقدر فقها به عموم اوفو بالعقود تمسک کردن، چه اطلاقی میخواد الف لام، عقود جمع محلای به الف لام مفید برای عمومه، ما نیازی به اطلاق نداریم اونجا. بله علایاله نه نیازی به اطلاق ما نداریم اونجا، جمع محلای بر یا گفت کل من علیها فان مثلا، خب این پیداست استثناء بردار نیست، کلیه، حالا این در امور غیر تشریعیه. ببینید در جایی که یک عمومی وجود داره و یا اطلاقی باشه که ما میدونیم متکلم و مولا و شارع در مقام بیان کبرای کلیه، خب اونجا باز ما تمسک میکنیم. اما خیلی از جاها هست، حالا همین وارد این بحث ضرر بشیم خیلی مثال خوبیه، الان هم نمیخوایم ما نتیجه رو عرض بکنیم چیه، 5-6 آیه 6-7 آیه باید مورد بحث قرار بگیره، اولا دونه دونه آیات رو بحث کنیم و بعد ببینیم از مجموع من حیث المجموع اصلا آیه کبرا استفاده میشه یا نه. خب ممکنه به این نتیجه برسیم بگیم آقا یک حدیث لا ضرر ولا ضرار، خب این یک کبرای کلی قابل اعتماد برای تفریع فروع کثیر است. یا یه مثال دیگه الان به ذهنم آمد، شما ببینید ما خودمون در باب قرعه اونجا به بعضی از آیات قرآن تمسک کردیم، در قضیه عزم حضرت مریم در یکی دو جای قرآن مسئله قرعه مطرحه، استدلالم کردیم، خودمونم نوشتیم، چاپم شده، ولی الان این اشکال متوجه این استدلاله، از اینا کبرا در نمیاد، ولی وقتی رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن القرعة لكل امر مشکل، خب این کبراست، این یک عامه. از اون قضیهی که کی متکفل بشه قرعه انداختن، خب ما بگیم آقا پس از این استفاده کنیم، در هر مشکلی باید قرعه استفاده نمیشه. در همین ضرر هم همینطوره، مواردی خدای تبارک و تعالی نهی از ضرر میکنه ولی کبرا ازش استفاده نمیشه، لذا نمیتونیم به اینها به عنوان کبرا استدلال بکنیم. حالا عرض کردم این نکته خیلی مهمه و ولو اینکه بله عموم بله یا بعضی از اطلاقاتی که در مقام کبرا بودن، اصلا خود همین ما جعل علیکم فی الدین من حرج در همون قضیه وضوء جبیره‌ای خود امام فرمود این از قرآن فهمیده میشه، ما جعل علیکم، یه مواردی داریم در مقام کبرای کلیه، ولی اقیم الصلاة شما نمیتونید به اطلاقش تمسک کنید اصلا در مقام بیان جزئیات نیست. بگیم آقا اقیم الصلاة، شک داریم سوره در نماز واجبه یا نه، استعاذه در نماز واجبه یا نه، به اطلاق اقیم الصلاة تمسک کنیم، نمیشه، در مقام بیان نیست، فقط در مقام بیان اصل وجوب صلات. آت الزکات، آیا میتونیم به اطلاق آت و زکات تمسک کنیم؟ ولذا حالا باز دره در ذهنم میاد، ببینید در بحث این که الکفار مکلفون بالفروع کما انهم مکلفون بالاصول، به همین اطلاقات هم تمسک میکنن، میان آقا آت و زکات اقیم الصلاة اطلاق داره، چه مسلمان چه غیر مسلمان، خب اونجا همین شبهه میاد، ولی که ما این قاعده رو بحث کردیم، این آیات رو هم اونجا مفصل بحث کردیم، اونجا هم همین شبهه میاد که این در مقام اصل تشریع صلاته، اما لمن اینا نیست دیگه، که حالا بگیم للمسلم و الکافر، للبالغ و غیر البالغ، للمرأة و الرجل، اینا نیست، اصل وجوب صلاته داره مطرح میکنه. خب اول اطلاق باید، اول آقای فاضلی هم باید اطلاق و اثبات بکنیم، اول این کسرات تخصیص در معاملات هم میاد، حالا ولی اونم میاد، اونم خیلی زیاده، اونم خیلی زیاد، کسرات تخصیص اونجا هم جریان داره، میدونم امضا اصل حلیت بی، احل الله البی، حرم الربا، عرض کردم حرم الربا، الان شما میتونید بگید که آه به اطلاق این تمسک میکنیم، چه ربای تولیدی چه ربای غیر تولیدی، چه ربای پدر و فرزند چه غیر او، ولذا خب همینجا مبتلا باید اگر بگیم اطلاق داره باید بگیم الا ربای از کافر، او حلاله، الا ربایی که پدر از پسر بگیره او حلاله، نمیشه این تخصیصات رو زد. این در صورتی که ما اطلاق رو بپذیریم، بله خب این حرفا دیگه میره کنار، طبق این عرضی که ما داریم این حرفا دیگه میره کنار، اینی که بگیم آقا لا ربا بین الوالد والولد بر این آیه قرآن حکومت داره، اصلا آیه اطلاق نداره، آیه در مقام اصل حرمت رباست، تمام. اما توضیح این ربا، عرض کردم این تعبیر ناینی تعبیر بسیار محکمیه، مخصوصا باز اضافه کنید رو مبنایی که ما داریم که خدای تبارک و تعالی منصب تشریع رو به رسول اکرم و ائمه معصومین علیهم السلام داده، یعنی بنابر این بوده، حالا این تعبیر جسارت نباشه، تقسیم کار شده، اصل کلیات رو قرآن بیان فرموده اما خصوصیات و جزئیات رو پیامبر و ائمه به تدریج در طول زمان، نه اینکه او بیاد قید برای این بشه. ولذا این بحث که خبر واحد مخصص، مثلا شما ببینید در این آیه شریفه اذا ضربتم فی الارض فلا جناح علیکم ان تقصروا من الصلاه، خب میگیم آیه مربوط به نماز مسافره، بعد میاد میگید الا اون سفری که سفر معصیت باشه، یعنی ما میخواییم با یه خبر واحد این آیه رو تخصیص بزنیم. خب چرا؟ آیه اصل تشریع نماز قصر در سفره، اصل این رو داره بیان میکنه، نمیتونیم بگیم آیه اطلاق داره، آیه آیه میگه اذا ضربتم فی الارض فلا جناح علیکم ان تقصروا، اطلاق داره چه ضرب فی الارض، ضرب للمعصیه یا غیر المعصیه باشه، بعد بیاییم بگیم با یه خبر آیه رو تخصیص میزنیم، تقیید میزنیم. این اصلا به یک معنا، نمیخوام بگم تخصیص این هست، ولی بالاخره به یه معنا خود این موهون کردن قرآنه. قرآن کریم اصل تشریع قصر، لزوم قصر در سفر رو داره بیان میکنه، اما حالا جزئیاتش چیه؟ خب ولذا همین لله علی الناس حج البیت من استطاع، خب بیاییم بگیم که آقا اگر کسی که استقر علیه الحج این ولو بعدن مستقرن نشه، بعدن مستطیع نشه، حج باید بره، این قید بزنه این آیه رو. با این بیان اصلا دیگه آیات سلیم عن تخصیص و تقیید، آیات جای خودش باقیه، هیچ اصلا گاهی قد موضوع دیگه پیدا نمی کنه. دلیل محکمش همینه، بگیم این آیات در مقام اصل تشریعه، در مقام بیان خصوصیات نیست. شما یعنی اونایی که میخوان بگن اطلاق داره باید دلیل بیارن، ارتکاز عرفی نیست، اتفاقا ارتکاز عرفی عرض ماست، ارتکاز عرفی طرف ماست که عرف میگه بله در قرآن الان همین آیه اذا ضربتم فی الارض رو فلا جناح علیکم، میتونید بگید این ضربتم مطلقا چه 8 فرسخ باشه، چه کمتر چه بیشتر، اصلا واقعا این با شأن قرآن تناسب داره. ببین خدای تبارک و تعالی در قرآن فرمود اذا ضربتم فی الارض مطلقاست، اگه ما بودیم و این آیه باید از فرض کنید 1 کیلومتری قم که میخواستیم بریم نمازمون رو قصر میکردیم، اما روایات آمده گفته سمانیت و فراسخ، سمانیت و فراسخ مقید آیه است. چی؟ نه این بحث مهمی آیه صرفی، چون خیلی مطلب مهمی. حالا اصل تشریع رو
یعنی الان می‌خواد ببینه چند کیلومتر بره،
ولذا بعدن خصوصیاتش پیغمبر بیان می‌کنه، ولذا پیامبر فرمود صلوا کما رأیتمونی اصلی، آیه اقیم الصلاة رو مطرح کرد، بعد پیغمبر فرمود صلوا کما رأیتمونی اصلی، در حجش هم همینطور فرمود.
زمان مخاطبین
چرا؟ بله 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 مهمل دیگه در یعنی از این جهت، از این جهت، یعنی از ببینید آقای حجازی از جهت بیان خصوصیات آیه مهمله، اما از جهت اصل تشریع فی مقام بیان اصل تشریعه. حالا بذارید این آیات زرار رو چی گفتید آقای رحمان پور؟
نه.
این در جاییست که برای شما ما خب همینه، ما اصلا میخواییم بگیم که در قرآن قرینه و شواهد داریم که تکون یکون کان الشارع فی مقام اصل تشریع، قرینه داریم اینجا. ببینید نه بیاریم همینه دیگه داریم میارزم. خیلی خوب، حالا این عرض کنم بحثیست که قبلا هم ما کردیم، البته اونجا شاید نظر دیگه هم داشتیم. آقای خویی میگه اصلا از جاهایی که من ندیدم همچین تعبیری راجع به کلام استادش کنه، میگه این فرمایش استاد ما رجمون بالغیبه. یا راجع به کلام عراقی میگه یک به ضروره این دعوا مجازفه. حالا اینا بحث دارن دیگه، حالا باز اون بحث صحیح و عام و راجعه بفرمایید، اونجا مفصل بحث کردیم. ولی الان نظر ما اینه، واقعا ما در بحث‌های فقه امسال هم روی این مسئله خیلی تأکید داشتیم. حالا وارد آیات میشیم. اولین پس عرض کردیم در آیات یه بار ما آیات رو جدا جدا بحث میکنیم، یه بارم مجموع من حیث المجموع ببینیم بالاخره از این همه آیات یه کبرا ما میتونیم در بیاریم یا نه. اولین آیه که اون روزم آدرس دادیم این آیه شریفه 231 سوره مبارکه بقره است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن، وقتی زنهاتون رو طلاق دادید اینا بلغن اجلهن، یعنی مشرف بر این است که عدهشون تمام بشه، نه اینکه حالا حتما عدهشون تمام شد. این به قرینه خود این آیه و آیات قبل و بعد اینطور معنا میکنیم، یعنی نزدیک یکی دو روز مونده به اینکه عدهشون تمام بشه. فامسکوهن به معروفن او سرحوهن به معروف، یا اینا رو به معروف نگه دارید، یا اینکه اگه میخواید رها کنید هم به معروف رها کنید. ولا تمسکوهن زرارن لتعتدو و من یفعل ذلک فقط ظلم نفسه. ببینید اینا رو باید دقت کنیم. اولا ولا تمسکوهن زرارا، آیا این تأکید برای امسکوهن به معروفه یا نه این خودش یک عنوان دیگریه؟ یعنی دو چیز هست، یکی وجوب الامساک بالمعروف، یکی حرمت الامساک ضرارن. خب روح المعانی گفته این لا تمسکوهن ضرارن تفسیر برای اون امسکوهن و تأکید برای اونه، این حرف درستی نیست. خب این خودش داره یک نهی میکنه، ولا تمسکوهن ضرارن. حالا اینجا این ضرارن آیا علت برای این نهیه، یعنی علت برای متعلق نهیه، یا حال از اینه؟ این دو احتمال وجود داره، یعنی این ضرارن یا منصوبون علل علیه یا منصوبون علل حالیه. اون لتعتدو، خب لامش آیا لام قایته یا لام عاقبته؟ اینطور، آیا لام علته اونم تعلیله یا لام عاقبته؟ اونم دو احتمال. اون وقت لتعددو متعلق به چیه؟ متعلق به زرارنه، یعنی زرارن لتعددو، یا نه متعلق به لا تمسکوهن نس؟ اینا احتمالاتی است که در همین سه تا کلمه ولا تمسکوهن ضرارن لتعتدو. حالا عرض بکنیم، ببینید اگر ما این ضرارن رو علت گرفتیم به این معنا بگیم ولاتون سکون لعجل زرار، برای این که بخواید به اینها ضرر وارد کنید، میشه علیت. حال بگیریم بگیم لا تمسکوهن، در حالی که نگهداری اینا عنوان ضرار رو داره، عنوان ضرار رو داره. خب البته شأن نزول اینه، یه آیه 230 آیه قبلش که داره طلاق و مرتان، اونجا شأن نزولش این است که قبل از این که در اسلام، خب یکی از موارد همین باز الطلاق و مرتانه، الطلاق و مرتان قبلا اصل طلاق تشریع شده بود و اینکه این هر کسی که زنش رو طلاق میده باید عده داشته باشه. البته تو بعضی از نقل ها هست که خود عرب جاهلیت هم که زنانش رو طلاق میداد عده داشتن مثلا. بعد در طلاق رجعی مرد مراقبت میکرد، مثلا دو روز مونده به پایان عده رجوع میکرد، برای اینکه این عده طولانی بشه زن رو اذیت کنه، برای تطویل عده رجوع میکرد. زنها آمدن پیش عایشه شکایت کردن که این چه بساطیه، شوهران ما رو طلاق میدن، تو عده رجوع میکنن، تا عده داره تمام میشه رجوع میکنن، دوباره عده طولانی میشه، دو مرتبه هزار بار ما رو طلاق میدن اینا. و آیه نازل شد که الطلاق مرتان، طلاق رجعی دو بار بیشتر نیست، اگر بار سوم طلاق شد میشه دیگه طلاق بائن، احکام طلاق بائن داره که دیگه درش رجوع جایز نیست. خب حالا مقصود اینه، خدای تبارک و تعالی میفرماید لا تمسکوهن زرارن، یعنی لعجل زرار، یا حال کون این که این عمل شما و این امساک شما امساک زراریه. بنابر اولی در حکم مفعول له میشه، بنابر دومی حال میشه. خب بعد این لتعتدو، یعنی ضراری که مصداق برای اعتدا و ظلمه، یعنی ضرار وارد میکنید برای اینکه ظلم به اینها بکنید، غایت و عاقبت ضرار باشه. یا نه این به تعتدو مفعول له دومه، لا تمسکوهن ضرارن لعجل الضرار ولا تمسکوهن لعجل الاعتداء علیهن. خب اینجا آقایون گفتن که اگر این دومی بخواد مفعول له باشه این باید با عطف می آمد، اما چون عطف نداره نمیشه مفعول له باشه. و چی قبول نداری؟ قرآن رو قبول نداری؟ خب یکی از قواعد ادبیه. آره. خیلی خوب. عرض حالا من دارم نقل میکنم، حالا الان عرض میکنم. عرض میشود که خب پس ببینید اگر این دومی هم مفعول له باشه دو تا علت شد اینجا. ضرار تنها علت منحصره نیست. حرمت امساک دو تا علت دارد. یک ضرار، یک اعتداست. روی این احتمال که این لتعددو لامش لام علت باشه. اگر گفتیم این لام لام عاقبت و قید برای متعلق به ضراره، یعنی ضراری که به عاقبت اعتداست، یعنی ضرار دو قسمه، یه ضراری داریم مصداق اعتدا هست، یه ضراری داریم مستاق اعتدا نیست، اون وقت نتیجه این میشه. اگر گفتیم لتعتدو متعلق به ضراره، یعنی ضراری که مستاق اعتداست حرامه. اگر گفتیم که لتعتدو اصلا قایت برای لاتوسکوهن متعلق به لاتوسکوه، لا تمسکوهن زرارن. خب امساک زراری چه نتیجه ای داره؟ نتیجهش و عاقبتش اعتداست. یعنی عمده این است که این لام رو لام علت بگیریم یا لام عاقبت، ظهور در این داره این لام لام عاقبته، نتیجه است. یعنی وقتی مرد زنش رو نگه می‌دارد ضرارن، میخواد بهش ضرر وارد بکنه، این نتیجهش و عاقبتش میشه اعتداء بر این زن، ظلم بر این زن میشه. به نظر میرسه که این متعلق، یعنی این لتعتدو قید برای ضرارن نیست. بگیم ضرارن لتعتدو که بعد بیایم ضرار رو دو قسمت بکنیم، بگیم یه ضراری داریم اعتدایی، یک ضراری داریم غیر اعتدایی. این متعلق به لا تمسکوهن نست. وقت چی شد معنا؟ خدا میفرماید امساک ضراری عاقبتش اعتداست، نتیجهش اعتداست. دیگه لامم مفعول له نمیگیریم، لامم لام عاقبت، لام غایت. ولا تمسکوهن ضرارا لتعتدو. نمیایم بگیم آقا ضرار دو جوره، یه ضرار اعتدایی داریم یه ضرار غیر اعتدایی. اگر ضرار مصداق اعتدا شد حرامه، اگر مصداق اعتدا نشد حرام نیست. نه، خود ضرار حرامه. ما باشیم آیه میفرماید امساک ضراری حرامه. مرد زنش رو در ایام عده طوری نگه داره که موجب ضرر بر زن بشه، که عرض کردیم ضرر بر زن این است که تطویل بده عده رو و سخت بگیره بر او، این می شود امساک ضراری، این میشه حرام. بعد می فرماید خب امساک ضراری نتیجهش اعتداست و کبرا اینه به من یفعل ذالک فقط ظلم نفسه. حالا آیا از این آیه میتونیم استفاده کنیم کل ضرار حرام، یا اینکه نه لعل در اینجا چون اینها بینشون علقه زوجیت بوده و قبلش هم یک امری داریم امسکوهن به معروف، این مسبوق به یه همچین حکمیه، امساک به معروف واجبه، باید مراعات حال او رو بکنه، نفقه او رو بده، خرجش رو بده، مسکنش رو درست بکنه، اینا میشه امساک به معروف. اون وقت حالا بگیم این ولا تمسکوهن ضرارا مفهوم عرس که داره بیان کرده، نه تأکید او. اگر حالا روح المعانی هم نظرش میشه مفهوم اونه، بگیم امساک به معروف مفهومش این است که حرمت الامساک به ضرار. در هر صورت ازش نمیشه استفاده کرد کل ضرار حرام. ضرار به زوجه در ایام عده این حرامه و نمیتونیم الغای خصوصیت کنیم، بگیم آخ این چه خصوصیتی داره، نه کبرای کلی نمیشه از این آیه استفاده بشه. این یک آیه، باید الغای خصوصیت بشه، در حالی که شما در مورد این زوجه امساک به معروف به عنوان تکلیف دارید، بر شما بر مردی که زن رو طلاق میده امساک به معروف واجبه، خب مفهومش این است که حق نداره به او ضرر وارد بکنه در این مورد. خب جاهای دیگه که همچین تکلیفی نیست ما چرا بیم بگیم که مثلا ببینید در مورد حالا اضرار به نفس، آیا از این آیه میتونیم استفاده بکنیم که اضرار به نفس حرامه؟ برای نفس انسان حفظها بالمعروف که نداریم واجب باشه، اصل حفظ نفس انسان و اصل این که نفس باید حفظ بشه و واجبه، اما یک تکلیفی نداریم که آقا شما نفستون رو بالمعروف حفظ کنید. بله اگه اونجا هم داشتیم این می آمد. الان اگر کسی فقیه بگه آقا از این آیه من میخوام استفاده بکنم، اضرار به نفس حرامه، نمیشه استفاده کنم. چی؟ ببینید عرض کردم ها، نکته دوم این ضرارن علت نیست اصلا، این حاله. اگر کسی آمد این ضرارن رو علت قرار داد، ممکنه یه راهی باز بشه برای این که علتو تو امن و تو خصص. ولی اولا میگیم آقا حاله، ثانیا میگیم از اینکه علت یا حال باشه اجمال داره، نمیدونیم نهایتش اینه، چون نه شما به ذرس قاطع میتونید بفرمایید این علته، نه ما به ذرس قاطع میتونیم بگیم حاله، ولی اینکه ظهور در حالیت داره. ولا تمسکوهن، نه در حالی که این امساکتون بخواد امساک ضراری باشه. ولی اگر دوران امر بین العلت و الحالیه شد، میگم آقا از این جهت دیگه ما نمیتونیم بگیم العلت و تعمم و تخصص. چی فرمودید؟ خب حالا کی گفته حال حتما؟ الان خود همین ادبا در ذیل همین آیه گفتن یا منصوب و العلیه و منصوب و الحالیه. حالا بگید آقا زرار در فی قوت المشتقه، میشه این رو چیز کرد که درست کرد از جهت ادبی. چی؟ اضرار به زوجه فقط. ببینید اونم زوجه ای که امر به احسان به معروف هم در اینجا وجود داره، ازش استفاده نمیشه، پس اضرار به غیر حتی. که بخوایم حاکم بر ادله اولیه قرار بدیم، بله اینم نکته ایست که حالا مخواستم در اون جنبندی عرض بکنم. ببینید اولا پس تا اینجا این شد، از این آیه شریفه اولا کبرا نمیشه استفاده کرد که کل اضرارن و کل ضرارن حرام. بعدا البته ما میایم این بحثا رو میکنیم، آقا این ضرر، ضرار، مضاره، اینا همش به معنای واحده، اصلا درش بین الاثنینی بودن هم عکس نشده، من جانب واحدم باشه صدق ضرار و مضارم میکنه، اینو خواهیم گفت. خود لغت هم تصریح کرده به این مطلب، و اون مطلبی که حالا در ادبیات میگن مفاعل بین الاثنینه، مرحوم اصفهانی شواهد زیادی میاره به اینکه ما مواردی داریم مفاعل استعمال شده بین الاثنین هم نیست، خود لغت هم به این مطلب تصریح کرده. پس ببینید ما آیه رو اینطور میفهمیم، اولا ضرارن حال از لا تمسکوهن نست، در حالی که این امساکتون بخواد امساک ضراری باشه. و عرض میکنم که نکته دوم این است که خب امساک ضراری در جایی که احسان به معروف واجبه حرامه، اما نسبت به دیگری که شما احسان به معروف ندارید، اونجا به چه دلیل بگیم ضرار حرامه؟ نسبت به خودمون که حفظ نفس بالمعروف بر ما واجب نیست، به چه دلیل بگیم حرامه؟ از این استفاده نمیشه. و از همه اینا بالاتر ببینید همین که فرمودن، ما میخوایم بعدن یک کبرایی که حاکم بر همه ادله اولیه باشه، لا ضرر طبق رأی مشهور بر همه ادله اولیه حاکمه، این آیه و این لسان، اصلا لسانش لسان حکومت نیست که بخواد بر ادله اول بگیم آقا هر چیز ضرری حرامه، این هر چیز ضرری منفی لااقل بر او نداره. چی فرمودید؟ متوقف نیست، ولی در جایی که چنین امریه میگه لا تمسکون نزرارن، از کجا میفرمایید؟ ما هستیم و آیه میگه این زن و زوجهی که زوجه تو بوده الان طلاقش دادی، یه خصوصیتی داره که اینو باید با خوبی باش رفتار کنی، جابش بدی. نه و نسبت به این مورد میگه لا تمسکوه النظرارا نمیشه. و صلی الله علی محمد و آل طاهره.